بله جلب در سامنامی سوال داشتیم اینکه چرا تحریم در ایران معنی و مفهوم دارد؟
من همین، اگر شما در این شرایطی که شهر دادم، اگر می رفتید به یک شهر کوچیکی در قصه در لبنان، که درجه سه که میگم از شهرهای درجه ای که لبنان بوده، ولی بمباران اسرائیل در سال 2006 این کشور رو از نظر تعداد جمعیت به یک شهر درجه سه رسونده، اونقدر مردمشون یا نابود شدن، از این وطن خونهاشون از دست دادن یا کاملا بی خانمان شدن و ترک کردن و پناهنده شدن در شهرهای دیگر به اسم شهر مرجعیون. در اونجا اگر من برم به جوانان بگم که چون من این دو تا بلوک سیاسی رو قبول ندارم، این ائتلافات بزرگ رو قبول ندارم، پس تحریم بکنید، اونها حتما به من میخندن. چرا؟ به خاطر اینکه این جوانان میگن نه، ما به اینا رأی نمیدیم، ما به این دو نفر منفرد که از نظر بینشی و ایدولوژیکی و سیاسی به ما نزدیک هستن، ما به این رأی میدیم. ما در ایران اینو نداریم. وقتی که تو رنجیدان میگی خب باید تحریم بکنیم، معنی منظر میشه چون اون زبانانی که دور برای تو هستن، اونا اگر بشینن بخوان رأی بدن بر اساس وجدان خودشون، اون شخصی رو نمیتونن رأی بدن که میخواهن. حتی باز انصاف تاریخی رو رعایت کرد، در بلافاصله دو سال بعد از 28 مرداد در ایران یک انتخاباتی شد برای مجلس 20 که به نسبت بسیار آزاد بود. مردم کاشان به الله یا رساله رای دادن، انتخاب شد. اونجا شاه بعدا گفت که آقا این انتخابات قلابی بوده، اصلا کل انتخابات رو لغو کرد، چون اون یک نفر الله یا رساله به مجلس 20 راه پیدا نکنی که نکرد. خب اقلن اون اتفاق افتاد در ایران، ما اونو نداریم. حالا آیا به جور از این 4 نفر که 100% مورد تأیید آیت الله خامنه‌ای هستن، شورای نگهبان هستن، آیا کسی اصلا ما میتونیم بریم اونجا اسم کسی رو حتی بنویسیم که نمیبره، ولی اونا اعلام میکنن که این شخص 250,000 رأی آورد از سراسر ایران؟ ما اینو نداریم. در صورتی که در شهر مرجعیون از این دو نفر آدم های مستقل منفرد، یکیشون برد یکیشون نبرد، ولی هر دو رو اعلام کردن، عکسشون تو اینترنت ها هست با شماره تعداد رأی هاشون. خیلی خوبه، اون جوان دیگه نمیتونه حرف منو بپذیره که باید تحریم بکنیم. ولی در ایران وقتی که هر دیمیست سینی دانشور میگه من رأی نمیدم، مردم بهش نمیخندن، بهش که چرا رأی نمیدی، مردم قبولش دارن، یعنی من میخوام قبول دارم که چرا ایشون رأی نمیدی. یعنی این شخص یک شاعره یا یک شاعر معروف در اردن اگر این حرف رو میزد تعجب میکرد، گفتم خب چرا ایشون اگر به طرفداران سلطنت هاشمی میخواد رأی نده و به اسلامیستا و فاندمنتالیستا و بنیادگران هم نمیخواد رأی بده، چرا به اون منفردین، چرا به اون حزب سوسیالیست، حزب سوسیال دموکرات رأی نمیده؟ ولی ما در ایران اینو نداریم. در واقع ما محرومی مثلا، یعنی جوانان ایران که رأی نمیدن چه تحریم بکنن چه تحریم نکنن محرومن، چون نمیتونن برن اسم یک نفر اونجا اعلام بکنن و بیندازن به صندوق، اصلا خونده نمیشه، اصلا حساب نمیشه. در صورتی که در اردن، در لبنان، در ترکیه اعلام میکنن، عکسش هم میاندازه میگن باخت، ولی طرف اینقدر رأی آورد. ما اینو نداریم. شما حتی در آمریکا هم در انتخابات اخیر، در انتخابات اخیر هم فقط یک نفر نبود سوسیالیست که میرون، 3 تا بودن، 2 تاشون باختن، یکیش از ایالت ورمانت برد و رفت داخل سنا. این که به طور کلی و اون وقت جوانان میشینن گوش میدن به میرحسین موسوی، گوش میدن به احمدی نژاد، کروبی و آقای محسن رضایی. خب آیا این چهار نفر تا حالا راجع به این که چگونه به چه شکلی میتونن به کارگران بیکار در ایران کمک بکنه اصلا صحبت کردن؟ در تمام اصلا اینا راجع به صندوق بین‌المللی پول، راجع به بانک جهانی که چه برخوردی به اینا خواهند کرد، آیا معتقد به جهانی شدن سرمایه هستن؟ اصلا صحبتی میکنن؟ تمام صحبتهایشون تقریبا میشه گفت زنگ زرگری صحبتهاییست که مثل خود نمایندگان آمریکا هم وقتی که مناظره میذارن به مسائل اساسی نمیپردازن، به مسائل بسیار بسیار فرعی میپردازن که حتی در بین این چهار نفر اون مسائل فرعی هم مطرح نمیشه. هیچ یک از این چهار نفر اقلن اون صداقت شخصی خودشون رو داشته باشن بگن آقا ما طرفدار ولایت فقیه هستیم ولی از کشتار 67 ما معذوریم، عذر میخواییم. هیچ کدومشون نگفتن. و نه تنها کشتار 67، خیلی مسائلی دیگه. همین آقای میرحسین موسوی مگر همون نقص فضیلی نبود که اکثر استادان دانشگاه ایران را، دانشگاه های ایران را، افراد مثل فریدون آدمیت رو سلب سیف کردن، گفتن ممنوع تدریس باید باشن. اگر ایشون نبود، حالا درسته ها ایشون میتونه، حالا از دست نمیتی که، ولی میتونه بعد مثل آیت الله خلخالی بگه من گناهکار نیستم، آقا به من میگفت.
بله دستور
درسته؟ بالاخره این نخست وزیر بود که اجرا میکرده دیگه.
بله
همین با خلخالی از این نظر چه دارم؟ خلخالی گفت اقلا گفت من نبودم، من چون عاشق آقا بودم، آقا حسی میگفت من همین کارو میکردم. و ایشون خیلی از استادان دانشگاه های ایران را از تبریز گرفته تا مشهد تا اصفهان ممنوع تدریس کرد. به اصطلاح من انقلاب فرهنگی میکنم، به اصطلاح تصفیه کرد، صاف کرد. این حالا از صافی گذرون همه اینا رو انداخت بیرون. بخشی از دانشجویان هم اجازه نداد که بیان دانشگاه، چون به اصطلاح پیشینه چریکی داشتن، پیشینه مجاهد داشتن، پیشینه کمونیستی داشتن، اجازه نداد برگردن به دانشگاه. همین آقای موسوی، حالا آقای موسوی میتونه من خیلی عوض شدن، میتونه این ادعا بکنه و منم قبول میکنم که عوض شده، ولی یکی از عوض شدن ها اینی که انسان بیاد بگه من اینقدر عوض شدم، من یک زمانی اینجوری فکر میکردم یا عمل میکردم، امروز دیگه من اونجوری فکر نمیکنم و حتی مسلما چون فکر نمیکنم حتی عملش هم نمیکنم دیگه. ولی هیچ کدوم اینا کوچکترین اشاره ای به این مسائل نمیکنند و نتیجه من فکر میکنم که تحریم یک حرکت درستیه در مورد انتخابات ایران. و کسانی که تحریم نمی کنند حتی انسان های بسیار بسیار خوبی هست به نظر من، خب قرار نیست که انسان هایی که در توهم فرو میرن آدم های بدی باشن. تصادفا بخش بزرگی از انسان های خوب در توهم فرو میرن. من یادمه که بخشی از دوستان بسیار بسیار نزدیک من که من به اونها اون زمانم همین حالا هم احترام میذارم، در توهم فرو رفتن و طرفداری از خاتمی برخواستن. این 12 سال قبل بود و 2-3 سالی طرفدار خاتمی بودن ولی از توهم اومدن بیرون. امروز هم من میبینم یه عده هستم که تا دیروز من تصور میکردم به نیروهای چپ تعلق دارن، یعنی کسی که مسئله حاکمیت ملی رو نپذیره نباید بهش رأی داد. مهم نیست که شما سه طرز تفکر ایدئولوژیکی دارید، چپ هستید یا راست هستید، میانه هستید، سنتریست هستید، اگر فکر میکنید که یکی از این چهار نفر حاکمیت ملی رو در ایران نمیپذیره و فکر میکنید که این حاکمیت از امام زمان اومده، از دنیای متافیزیکی اومده، از آقا اومده، از خمینی اومده، از آیت الله خامنه ای اومده، از ملت نیومده حاکمیت ملی رو نپذیرن، نباید رأی داد. در نتیجه اگر شما رأی میدید، اون فردی که رأی میره میده و تحریم نمی کنه، اون بسیار بسیار آدم خوبی باشه، حتما در توهمه.
بله، سپاسگزارم. جان پارسه بنام، باز در این روزها شاهدیم که یک مقداری این جنگ زرگری ها حالتهای تندتری گرفته، از جمله این نامه هاشمی رفسنجانی به خامنه ایه، بعد هم میگه این تهمت ها شما رو نشانه گرفته است. و حتما در خبرها داشتید که گفتگوی بین احمدی نژاد بود و میر حسین موسوی، که در اونجا ایشون احمدی نژاد هاشمی رفسنجانی و بسیاری از این سران رژیم رو متهم به سوء استفاده و دست بردن در اموال مردم کرد و همینطور کار خلاف. و بعد هم آقای هاشمی رفسنجانی یه نامه به آقای خامنه‌ای هم که اشاره کردم نوشتن. رفسنجانی وقت خواسته بود در صدا و سیما پاسخگویی بشه، اما صدا و سیما این رو انجام نداده، بعد این نامه سرگشاده رو نوشتن. در چند روز اخیر هم مقدار زیادی از این نامه ها و از این نوع تحلیل ها و برخورد ها نسبت به احمدی نژاد بود. و مثلا اینو شما کجا میبینید و از این شرایط رو به چگونه میبینید؟
من خب برمیگردیم به تاریخ 30 سال گذشته، مشخصا ایران در رابطه با آمریکا.
بله،
اخیراً اوباما هم در صحبتش در دانشگاه قاهره دقیقاً روی ایران تاکید کرد و حتی علناً رسماً این اولین بار بود که در یک مجمع بین‌المللی در یک دانشگاه بزرگی مثل دانشگاه قاهره 1250 نفر حضار، رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که بله، ایران ملتش صاحب تمدنه و قبول میکنیم که چرا مردم ایران ناراضی هستن، به خاطر اینکه دولت ما در سرنگونی دولت دموکراتیک مصدق یک نوع همکاری هایی داشته. ایشون اینو اعلام کرد. برای اول قبلن دولت مردان آمریکایی خانم آلبرایت، مادلین آلبرایت، 8-9 سال قبل در آخرین روزهای که هنوز در واقع وزیر امور خارجه آمریکا بود، ایشون حتی عذر خواست. ولی یک رئیس جمهور آمریکا از زمان آیزنهاور تا کنون، که آیزنهاور کودتا را کرد، تا حالا هیچ کدومشون به طور رسمی بیان در یک مجمع عمومی بین‌المللی این مطرح بکنن، این اولین بار بود. در نتیجه این خیلی مهمه که مبارزات مردم ایران هیئت حاکمه آمریکا را مجبور کرده که قبول بکنن که در امور داخلی مردم ایران مداخله کردند و بزرگترین مسائل رو نه تنها برای مردم ایران به وجود آوردن. 25 سال دیکتاتوری و بعدن هم 30 سال یا 28 سال دیکتاتوری ولایت فقیه رو بر سر مردم ایران آوردن، بلکه کشور ایران را از نوبت یک رابطه دقیق مناسب ترتمیز با آمریکا محروم ساختن. اینو دیگه متوجه شده قبول میکنن. حالا میخوان با ایران بشینن صحبت بکنن. ولی به تاریخ 30 سال گذشته نگاه کنید، شما خواهید دید که اینها در ظاهر بعضی وقتها به نظر میرسی آها، حالا اوباما منتظره که مثلا آقای میرحسین موسوی بیاد با اون مصاحبه بشینه پای صحبت، مثلا با این احمدی نژاد نمیتونه بشینه. این تاریخ نشون میده که برعکسه، یعنی بعضی وقتها این حرفا رو زدن ولی پشت سر رفتن به اون دیگری نشستن. در زمان کارتر این اتفاق افتاد. حاضر نشدم با کارتر بشینم که مسئله گروگانه رو حل بکنم، ولی رفتم با رانریگان نشستم. اما زمانی که این امپرسیون رو میدادم در جهان که ممکنه با کارتر بشینم، با رانریگان در بعدم رئیس جمهور شد نشستم به اصلاح
مذاکره و گفتگو و باج دادن
و این چندین بار در جریان ایران گیت و کنترا هم اتفاق افتاد، درسته؟
بله.
اسلحه ها رو گرفتن، آلیور نورت اسلحه ها رو در ایران پولش رو گرفت و بدون اینکه بیاره آمریکا داد به
شورشیان نیکاراگوا،
به شورشیان و دولت دموکراتیک اون نیکاراگوا رو سرنگون کرد.
بله.
این چندین بار اتفاق افتاده. تا اونجا که من خودم حالا از اخبار در میارم، خود اوباما اشاره هم به این امر کرده که در حال حاضر ما کوشش میکنیم با دولتمندان ایرانی، با نمایندگان ایرانی بیشتر در اروپا مذاکره بکنیم. من به هیچ وجه تعصب نخواهم کرد که بعدم ببینیم که همین حالا که ما داریم صحبتشو میکنیم، این مذاکره بین دولت ایران و دولت آمریکا پشت درهای بسته میره جلو. این بعید نیست. اگر این در مورد کشور کره شمالی بود، کوبا بود، من باورم نمیشد، چون من فکر میکنم که اونها اون حرفی رو که در ملای آن میزنن اینوان پشت درهای بسته هم میزنن،
نه همش.
ولی ایران اینجوری نیست. یعنی آقای احمدی نژاد، دولت آقای احمدی نژاد میاد یک خانم نیمه ایرانی نیمه ژاپنی رو دستگیر میکنه، خانم رکسانا صابری رو، درسته؟
بله.
بعدم میگه که رکسانا صابری در واقع جاسوسی میکرده. خب طبق قوانین بین‌المللی این شخص بایستی محاکمه میشد و محکومیت پیدا میکرد،
البته در یک دادگاه صالحه با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه.
ولی دیدیم که اینجوری نشد، درست برعکسش. ملوانان هم گرفتن، 15 نفر ملوانان هم گرفتن و گفتن اینا به تمامیت ارضی ایران در واقع تجاوز کردن. چی شد؟ هیچی. اصلا بعد از 2 هفته ولشون کردن. ما نفهمیدیم آیا اینا بودن یا نه. حالا اگر اینا 2 ماه یک نفر دیگر رو بگیرن، ما چگونه میتونیم بگیم که این یک نفر هست یا نیست؟ ما به طور اوتوماتیکی میخواهیم گفت که این هم بیگناهه مثل هر کس. ولی امروز در جهان بابا جاسوسی به عنوان یک پدیده‌ای که عمل میکنه وجود داره بین ملت‌ها. در کره شمالی دیدید اون 2 نفر رو گرفتن، محاکمه کردن، به 12 سال زندان محکوم کرد. یعنی همین حرفی رو که میزنن اونم پیاده کردن، علنا هم گفتن محاکمه میکنیم، محاکمه کردن، 12 سال رفتن زندان.
بله.
من به دولت ایران از این نظر اعتقادی ندارم، اعتماد نمی کنم که اینها بیان. مثلا آقای اوباما هم بگه که بله من منتظرم که آقای حسین موسوی میاد، ولی با همین دولت فعلی مذاکره نکنن. تجربه نشون داده که چندین بار این اتفاق افتاده و اوباما یک پدیده عجیب غریب بی نظیر در تاریخ هیئت حاکمه آمریکا نیست. البته ایشون با جورج بوش، حتی با بیل کلینتون تفاوتهایی داره، ولی اساساً ماهیت سیستم، ماهیت نظام، این نشون میده که در این مسائل اینا ماهیتاً عوض نشدن. همین فعالیت ها رو میکنن و پشت درهای بسته یه مذاکراتی میکنن و باور کنید که مردم ایران آخرین ها خواهند بود که ببینن که مسائلی که اینا مطرح می کردن پشت درهای بسته چی بوده.
بله.